دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا سایه حسینی را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در برنامه امروز با مطالب متنوعی خواهیم پرداخت، از جمله نگاهی داریم به برگزاری مراسم توسعه حسینی در کابل و همینطور در ارتباط با راز ماندگاری واقعی کربلا و قیام عاشورا با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. دل و دریا زد و دریای دعا پشت سرش، دل به دریا زد و دریای دعا پشت سرش، یارب او را به سلامت برسان از سفرش. ماه اگر رفت کواکب همه سرگردانند، ماه اگر رفت کواکب همه سرگردانند، ماه رفت از حرم و اهل حرم منتظرش. چه ترک ها که عیان بود به روی لب او، چه شررها که نهان شعله کشید از جگرش. آسمان تیره شد از تیر به آنی، اما این علمدار حسین است چه باک از خطرش. دست عباس در آخر گره از کار گشود، که ید الله علی بوده و این هم پسرش. دست در آب فرو برد و خنک بودن آن، آتش بیشتری زد به دل شعله‌ورش. خاک هم خاک بسر ریخت از آهی که کشید، خاک هم خاک بسر ریخت از آهی که کشید، آب هم آب شد از دیدن چشمان ترش. آمد از علقمه با دست پر، اما افسوس چه امید است به دنیا و قضا و قدرش. رفت از دست دو دستش، رفت از دست دو دستش، مگر از پا افتاد، گفت ای نفس غمی نیست به دندان ببرش. از چه خم شد، از چه خم شد، به گمانم که کمی چشمانش. ناگهان آه، نگویم که چه آمد به سرش. حکم جان داشت در آن قائل آن مشک، چه سود. حکم جان داشت در آن قائل آن مشک، چه سود. گر سر و چشم و دو تا دست نباشد سپرش. چه غریبانه زمین خورد به یاری حسین، چه دلیرانه وفا کرد به عهد پدرش. آسمان تاب نیاورد و ز غم خون بارید، آسمان تاب نیاورد و ز غم خون بارید، چون که می دید چه ها کرد زمین با قمرش. ناگهان از کف شاعر قلم افتاد و شکست، ناگهان از کف شاعر قلم افتاد و شکست، و گمانم که حسین آمده اما کمرش. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده یک بار دیگر توسعه حسینی را. سوگواران ابا عبدالله الحسین علیه السلام امروز همزمان با توسعه حسینی با حضور در مساجد و حسینیه های افغانستان عزاداری و نوحه خوانی کردند. مداحی، نوحه خوانی و سخنرانی علما و خطیبان درباره اهداف و آموزه های قیام امام آزادگان و همینطور مظلومیت های شهدای دشت کربلا از برنامه های امروز عزاداران حسینی در شهرهای مختلف افغانستان بود. علارغم برخی محدودیت هایی که امسال برای عزاداران حسینی در افغانستان وضع شده، ولی با این حال مراسم عزاداری امروز در کابل در میان تدابیر امنیتی در داخل مساجد و تکایا بسیار با شکوه برگزار شد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است؟ پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است؟ آه کشید و گفت ماه محرم است، ماه پژمرده شدن گلهای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر همگان تسلیت باد. عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت همکار گرامی و شما خوبان شنونده و مخصوصا علاقمندان برنامه انعکاس. تمنا دارم که خوب و صحتمند و سلامت باشید و همچنان عزاداری شما قبول و مقبول درگاه حق باد. عزیزان شنونده، اکنون در دشت برچی واقع در غرب کابل ناحیه هجدهم هستم و حالا اینجایی که من هستم نزدیک به مصلای ابا صالح المهدی است. از پیر و جوان، زن و مرد گرفته، همه در حال آمدن به مصلا هستند و وقتی هم که داشتم اینجا می آمدم، مردم دسته دسته، گروه گروه به تکایا و مساجد می رفتند تا مراسم عزای امام حسین علیه السلام برگزار کنند. به دلیل مشکلات امنیتی جوانان اجازه ندادند تا سقاخانه ها را روی سرک ایجاد بکنند. به همین دلیل جوانان سقاخانه ها و موکب ها را به کوچه ها بردند و در کوچه ها موکب ایجاد کردند و در کنار موکب و سقاخانه ها همینطور جوانان دسته های سینه زنی را برا انداختند و در حال عزاداری هستند. و من همچنان در محل هستم و با عزاداران حسینی گفتگو خواهم داشت. شما هم ما را همراهی کنید. بانوان نیز در محل حضور دارند و برای عزاداری میخوان که وارد مصلای ابا صالح المهدی شوند. من میخوان همراهشون صحبتی داشته باشم و اینجا بانویی هست، میخوان همراهش بیشتر صحبت کنم. سلام، وقت شما بخیر. میشه اسم تان بگین؟
سلام، وقت شما هم بخیر. نام ما فاطمه است. میخوان بریم به طرف مصلا.
بله، خواهر گرامی، عزاداری های شما قبول باشه انشاءالله.
قبول درگاه حق انشاءالله.
خاطره ماندگار از شرکت در مراسم عاشورا دارین که برای ما بگوین، برای شنوندگان ما؟
خاطره که زیاد داریم والا. هر سال که ما در مراسم ها شرکت میکنیم، این جمعیت ها رو میبینیم، این سقاخان ها رو میدیدیم، واقعا اینا همه خاطره است که از یاد ما نمیره. ولی امسال متاسفانه سقاخان ها رو جمع کردم. خیلی ما از این بابت ناراحت هستم. دیگه سالهای بعد که میامدیم سقاخان ها در وسط سرک ها بودک، در مردم شربت میدادن، شیر میدادن و ما متاسفانه امسال نیست. همین یک کمی چی شدم، برای خوب نشده.
خب به هر حال ما میبینیم که عزاداران حسینی مراسم عاشورا را برگزار کردن و پرشکوه دارن دسته دسته به طرف تکایا و مساجد میرن. حالا به نظر شما راز ماندگاری حادثه عاشورا بعد از این همه سال در چی است؟
خب چیزی که در حق باشه و برای خدا باشه هرگز از یاد خاطره ها نخواهد رفت و واقعی کربلا و عاشورا هم تا قیام قیامت وجود داره و هرگز خاموش نخواهد شد. و وقتی که ما میبینیم که آقا ابی عبدالله الحسین از اولاد خودش، از تمام جان خودش، از تمام جوانای خودش گذشت، واقعا در راه خدا، برای خدا، پس این هرگز خاموش نمیشه و نسل در نسل تا قیام قیامت ادامه داره.
درست. حالا فکر میکنید عشقی که همه ما داریم به ابا عبدالله الحسین علیه السلام سید شهدا ناشی از چی است؟
عشق و محبت به آقا ابی عبدالله. امیرم پشترم گفتم وقتی که میبینیم ما میبینیم که از طفل 6 ماهه خود گذشتن به خاطر اسلام به خاطر دین اینا همه عشق است که واقعا ما میبینیم این قد از خودگذشتگی آقا عبی عبدالله داشتن به خاطر دین اسلام، به خاطر ملت رسول الله، واقعا خود به خود به وجود هر مسلمان این عشق موج میزنه و این خاموش هرگز نخواهد شد. این عشق و محبت
سلامت باشید، عزاداری هایتم قبول باشه انشاءالله.
قبول آقای امام حسین خداوند بزرگ.
سلامت باشید. در کنار عزاداران حسینی هستیم، برادر عزیز ما هم اینجا هست، بیشتر صحبت میکنم همراهشان. برادر عزیز سلام، وقت شما بخیر، میشه اسمتان رو بگید؟
بله چرا نه، اول تسلیت میگم، ما محرم برای شما و تمام مسلمین جهان. نام ماست رحمت الله در قلعه نوستون، فعلا بود باش امام قلعه نوست و امامش مربوط فراشای مسلای عباس صالح المهدی.
تشکر از شما برادر عزیز. وقتی که اسم امام حسین به میان میاد، اسم عاشورا به میان میاد، چه حسی در شما زنده میشه؟
احس زنده میشه برای ما که امام حسین کس اصلا یک چی قم فکر کنیم، مثل یک کتاب آموزشی باید فکر کنیم. مکتب اسلام از امام حسین شروع شد، چون در مقابل یزید با ظلم استعداد که یزید با امام حسین کرد، با طفل شش ماهش حتی رحم ترحم نکرد، استادگی کرد و با تمام یارانش برای اسلام و دین اسلام دنیای فانی را ودا گفت و به شهادت رسید.
درست کدام یکی از افراد حاضر در واقعه کربلا و یا عاشورا تاثیر بیشتری روی شما داره؟
اگر ما فکر کنیم تمام اینا که از ائمه اطهار گفته میشه، ائمه هستن، هر کدامشان جایگاه خاص خود دارن، مثل ابوالفضل عباس، باب الحوایج که میگن اول دروازه حاجات است و در ضمن علمدار کربلا، علمدار امام حسین است، سقای امام حسین است.
شکر از عزاداریتان قبول حق باشه.
شما هم
شکر از همه شما شنوندگان عزیز و همینطور همکار گرامی. با امید قبولی عزاداری همه ما و شما برنامه رو میسپارم به همکارم که در استودیو هست. بقیه وقت شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید که دقایق قبل برای برنامه انعکاس ارسال شده بود. اما مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در کنار جمعه میزبان امروز همزمان با تاسای حسینی با عزاداری پرداختند. از صبح امروز خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا علیه السلام در شهر مشهد مملو از عزاداران سیاه‌پوش بود و دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی با سمت حرم مطهر رضوی با عزاداری و نوحه سرایی پرداختند. هیئت‌های مهاجران افغانستانی مقیم مشهد هم از آغاز محرم تا امروز علاوه بر برنامه‌های سخنرانی سینه‌زنی و زنجیرزنی با برپایی ایستگاه صلواتی و خدمت‌رسانی به همه عزاداران مشغول بودند. آقای بیات از اعضای کمیته بازرسی و انتظامات شورای هیئت‌های مذهبی خراسان رضوی درباره جزئیات برنامه‌های روز تاسعا در مشهد با خبرنگار رادیو دری گفت که طبق روال همه سال از ابتدای محرم عزاداری‌ها به طور مرتب انجام شده و هیئت‌های مهاجرین هم همچون هر سال در خدمت عزاداران مهاجر و انصار بودند. وی افزود از صبح تاسعا تمام هیئت‌ها از مهاجرین و انصار با ورود به حرم مطهر به حضرت امام رضا علیه السلام عرض ادب کرده و عزاداری‌ها همچنان هم ادامه دارد. همچنین امروز ظهر هم مراسم‌های مختلفی در نقاط مختلف ایران به ویژه در شهرهای مشهد، قم و تهران از سوی مهاجرین افغانستانی برپا شد. واقعه کربلا یکی از معدود وقایع تاریخی است که در میان همه حوادث ویژگی خاص یافته و ممتاز گشته و گذر زمان نه تنها او را به فراموشی نسپرده، بلکه هر روز بیش از پیش نمایان‌تر و شکوفاترش ساخته. بیشک عناصری در این نهضت وجود داشته که سبب شده این واقعه بر تارک تاریخ درخشنده و ماندگار شوم. همکارم فیض احمد محمدی در هرات در همین موضوع گفتگوی داشته با حجت الاسلام نعمت الله شیخ زاده، پژوهشگر علوم دینی، و نخست پرسیده که راز ماندگاری واقعه کربلا و قیام عاشورا چیست.
یکی از مباحث بسیار مهم و قابل توجه در بحث نهضت خونین ابی عبدالله حسین علیه السلام مسئله راز ماندگاری و جاودانگی نهضت و قیام ابی عبدالله حسین علیه السلام است. یعنی که ما باید بررسی کنیم چه شد که این قیام ماندگار شد. شما ببینید در طول تاریخ قیام‌های زیادی در سطح جامعه بشری شکل گرفت و بعضی از این قیام‌ها حتی بر اساس عدالت خواهی بوده، یعنی بر اساس این بوده که خواستند یک ارزشی را در جامعه احیا کنند. اما اون ماندگاری و اون جاودانگی که ما در قیام آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام میبینیم در این نهضت‌ها و در این قیام‌ها نبود. و علاوه بر این که نکته دوم، شما ببینید خیلی ها تلاش کردند، خیلی ها کوشش کردند در طول تاریخ که نام امام حسین خاموش بماند، حتی قیام و نهضت امام حسین جهانی نشه، به گوش دیگران نرسه. یعنی این جریان بعد از شهادت آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام شروع شد و تا الان در سطح جامعه بشری ما اینها رو میبینیم، کسانی که نمیخواهند نام امام حسین، مکتب امام حسین زنده بماند، جاودان بماند، به گوش دیگران برسه.
آجاقا برگردیم به جمله که فرمودید، خیلی ها در تلاش این بودند که نگذارند این قیام و درس‌های آزادی بخش آن جهانی بشه. چه شد که این قیام خونین با این عظمت همچنان جاودان ماند و هر روز زوایای تازه‌ای با درس‌های ارزشمندی برای جهانیان روشن میشه و تا ابد هم باقی خواهد ماند؟
من با عنوان بسیار خلاصه و با عنوان نمونه تاریخی عرض میکنم. بعد از شهادت آقا ابی عبدالله حسین، خود دستگاه حکومت یزید و یزیدیان تمام همتشون برای این بود که کربلا در کربلا بمانه، یعنی این قیام جهانی نشه، به گوش دیگران نرسه. اما علی رغم تمام تلاش هایی که بنی امیه، حتی بعضی از خلفای بنی عباس که الان اشاره خواهیم کرد داشتن، خدای متعال خواست که این قیام جهانی بشه، این قیام ابدی بشه. همانطوری که خود آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یک عشقی، یک محبتی خدای متعال در ازای این کاری که حضرت سید الشهدا علیه السلام انجام داد، خدا یک محبت و عشقی در دل مؤمنان قرار داده که تا قیام قیامت این باقی سرد نمیشه. ما شما هر سال شاهدیم، میبینیم آقا وقتی که محرم و سفر میاد، با عاشورا و تاسوعای حسینی میرسیم، میبینیم جوانان با یک شوری، با یک حالی، با یک شوق و اشتیاق میان به میدان، عزاداری میکنن، چنان بر سر و سینه میزنن و اشک میریزن که انسان متحیر میمان.
آجاقا اصلا بحث اصلی همین جاست، این همه شور و عشق و حرارتی که در بین مسلمانان به خصوص جوانان در مراسم های عزاداری و مناسبت های اینچنینی موج میزنه واقعا شگفتی برانگیزه. این جلسات چه میده برای عاشقان حضرت سید شهدا؟
یک عزیزی میفرمود اصلا جلسات امام حسین علیه السلام یک دانشگاهی است که در این دانشگاه همه حضور داره، سن و سال نمیشناسه، زن و مرد نمیشناسه، این که سطح سواد این عزیزان در چه حدی است ایران نمیشناسه، همه میان در این دانشگاه، هر کس به اندازه معرفت خودش، به اندازه اخلاصی که داره، از این دانشگاه امام حسین بهره میگیره و استفاده میکنه. حالا ببینید در طول تاریخ اینا سعی کردن، تلاش کردن نام امام حسین خاموش بمانه، چه در خلفای اموی، چه در میان خلفای عباسی. خب خود یزید و یزیدیان معلوم بود، تمام تلاششون بر این بود که این قیام خاموش بشه، جهانی نشه، ماندگار نشه. در میان خلفای عباسی اول کسی که نسبت به امام حسین عداوت و دشمنی داشت و سعی میکرد دیگران رو از رفتن به زیارت قبر امام حسین منع کنه، در تاریخ داریم منصور دوانقی بود. منصور دوانقی یک عداوت و دشمنی خاصی با فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام داشت. خب بعد ما میایم زمان هارون الرشید را میبینیم و بالاترین سطح عداوت و دشمنی را نسبت به فرزندان امیرالمومنین، بل خصوص نسبت به ابی عبدالله حسین علیه السلام را ما در کارنامه متوکل عباسی میبینیم. متوکل عباسی در سال 232 هجری وقتی به حکومت رسید، خلافت را در دست گرفت، یک عداوت عجیبی نسبت به امام حسین داشت. اصلا قبر امام حسین را در برابر حکومت خودش میدانست. میگفت که آقا این زیارت امام حسین به حکومت ما ضربه میزنه. به تعبیر بعضی میگفتن قبر امام حسین را یک پایگاهی بر علیه حکومت خودش میدانست. لذا خبر دادم متوکل عده شبانه میرن به زیارت امام حسین. یک پاسگاه‌هایی را نزدیک کربلا دستور داد درست کنم، مأموران اون نظاره میکردن. هر کسی که میخواست بره به زیارت امام حسین او رو میگرفتن، تهدید میکردن، گاهی شکنجه میدادن، گاهی هم اگر دست بر نمیداشت او رو میکشتن.
خب این تلاش ها مشخص هست که مذبوحانه بوده و همکنون هم برخی از معاندین و دشمنان قسم خورده اسلام هم سعی میکنند این مناسبت ها را کمرنگ جلوه بدن و اگر دستشان هم برسه تلاش میکنند که ایجاد اختلال بکنند. اما درایت و فهمیدگی مسلمانان در همه کشورها به خصوص افغانستان این نقشه ها را نقشه بر آب کرده. حاجی خبر میگردیم به مسئله عوامل ماندگاری این قیام با ارزش دینی. اگر کلامی و صحبتی باقی مانده باشد میشنویم.
با تمام تلاش هایی که اینا کردن ندوانستن نام ابی عبدالله حسین علیه السلام را خاموش کنن. از نکات بسیار برجسته‌ای که ما در مسئله قیام امام حسین، نهضت امام حسین و ماندگاری این قیام داریم، اون سخنان کوبنده و سخنان آتشین شیرزن کربلا حضرت زینب سلام الله علیها است. حضرت زینب در اون خطبه رو کردن به یزید، فرمودن یزید هر کاری که میخوای بکنی بکن، هر ظلمی، هر ستمی، هر جنایتی، هر حیله و نیرنگی که داری انجام بده، ولی این را بدان به خدا قسم وحی ما خاندان را نابود کرده نمیتوانی، نور ما را خاموش کرده نمیتوانی.
گفتگوی بود از همکارم فیض احمده محمدی با حجت الاسلام نعمت الله شیخ زاده، پژوهشگر علوم دینی، در ارتباط با راز ماندگاری واقعی کربلا و قیام عاشورا. ساعت 7:12 دقیقه است. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. همزمان با دهه اول ماه محرم الحرام، نمایشگاه از عرفات تا فرات با هدف تقویت بصیرت و انتقال آموزه‌های عاشورایی در منطقه گلشهر مشهد مقدس افتتاح شد. فاطمه سجادی، مسئول فرهنگی و تربیتی مرکز توانمندسازی نخبگان افغانستان، گفت این نمایشگاه به همت مرکز توانمندسازی نخبگان افغانستان با شرکت 17 هنرمند افغانستانی دایر شده. و افزود هدف از برگزاری این نمایشگاه گسترش و تبلیغ فرهنگ عاشورایی، ایجاد فضای معنوی، تقویت بصیرت و انتقال آموزه‌های عاشورا است. سجادی ادامه داد این نمایشگاه در 4 حوزه عکس، پوستر، طراحی سیاه قلم و نقاشی تا 9 مرداد مصادف با 13 محرم الحرام در جنب بازار ملل دایر است. مسئول فرهنگی و تربیتی مرکز توانمندسازی نخبگان افغانستان گفت علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتونن از ساعت 5 بعد از ظهر تا 12 شب به این محل مراجعه بکنن. و افزود در حاشیه این نمایشگاه 13 صحنه تجسمی از ورود حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام تا گودال قتلگاه برای بازدید مردم و اونس هرچه بیشتر با واقعه عاشورا طراحی شده است. سجادی در پایان افزود 32 اثر عکس و پوستر و 30 اثر نقاشی و طراحی در این نمایشگاه در معرض دید مردم قرار گرفته و همزمان این نمایشگاه در شهر هرات در جبرائیل هم افتتاح شده. جمعی از جوانان در ولایت تخار با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخانی، کتابخانه مدرنی را در شهر طالقان مرکز این ولایت تأسیس کردند. با اینکه فرهنگ مطالعه در افغانستان تضعیف شده، اما در این حال شماره از جوانان در ولایت‌های مختلف با راه اندازی برنامه‌های فرهنگی و ایجاد کتابخانه‌ها در تلاش هستند که مردم را به مطالعه و کتابخانی تشویق بکنند. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
شماری از جوانان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به هدف ترویج و رشد فرهنگ مطالعه یک کتابخانه مدرن و معیاری ساخته اند. این کتابخانه که بیشتر قفسه های آن با اثری از شاعران و نویسندگان افغانستان و جهان تزیین شده، توجه شماری زیادی را به خود جلب کرده است. سعدیه، یکی از بانوان تخاری، میگوید تا 2 گذشته کمتر شاهد چنین مکان های فرهنگی در این ولایت بود. او ضمن قدردانی از نوآوری این جوانان می افزاید، اکنون بانوان تخار برای پژوهش و مطالعه آدرس مشخصی را پیدا کرده اند و این می تواند در بلند بردن سطح آگاهی و دانش آنان کمک نماید.
واقعا یک پیشرفت بسیار عالی، خصوصا در ولایت تخار که چنین مکان بر دخترها بسیار کم است و این چنین یک مکان و این چنین یک جای به خاطر پیشرفت ذهنی و فکری که هم دخترها و هم پسرها میتونند از استفاده کنند.
نصرت یکی دیگر از فرهنگیان تخار میگوید این کتابخانه بخش مشخصی را برای بانوان اختصاص داده است که آنان میتوانند در اوقات مشخص به آن مراجعه کنند. و گفته نصرت، ایجاد این کتابخانه در شرایط کنونی گام مؤثری برای رشد جوانان میباشد.
خوشبختانه این کتابخانه برای خواهرای ما هم یک بخش خاص را اختصاص دادن که خواهرها میتونن که در یک اوقات مشخص اونجا برن مطالعه بکنن. یک گام نیک، یک گام ارزشمند، یک گام بسیار مهم از سوی جوانان است.
مسئولان در کتابسرای شایگان میگویند آنان به خواست جوانان این ولایت صدها جلد کتاب را در بخش های مختلف گرد آوری و در قفسه های آن جا داده اند تا باشد زمینه مطالعه را برای طبقه ذکور و اناث به سادگی فراهم نمایند. مدبر سعیدی، یک از کارآفرینان این کتابسرا، میگوید آنان به هدف رشد مطالعه آدرس مشخصی را ایجاد کرده اند. به گفته او جوانان علاوه بر حضور فیزیکی در این کتابخانه می توانند کتاب مورد نیازشان را با خود به منزل برده و پس از اتمام آن دوباره به این کتابسرا برگردانند.
کتابسرای شایگان البته از نامش معلوم است که به هدف رشد فرهنگ مطالعه در میان جوانان تخاری، خصوصا جوانان شهر طالقان ایجاد شده و همه عزیزان، همه جوانان، چی از دخترها چی از پسرها، در اوقات مشخص میان کتابها را اگر در صورت امکان اینجا مطالعه میکنند، اگر برشان شرایط مناسب نبود کتابو میبرن به خونه هاشون مطالعه میکنند.
سید اقبال سرت، مدیر این کتابخانه، میگوید از بین بردن جهل با آموختن و مطالعه ممکن است. او ایجاد این کتابخانه را نقطه وصل میان جوانان دانسته و تاکید بر رشد این فرهنگ میکند.
اگر ما چالش جهل در جامعه از بین نبریم، چالش مدرن و معاصر را نمیتونیم از بین ببریم. بیرون کتابخانه و کتابسرای یک نقطه وصل است که ما با علم و با آگاهی وصل میشویم.
در همین حال مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار ضمن اینکه ایجاد این گونه کتابخانه ها را مفید میدانند، اما تاکید میکنند که اکنون 4 کتابخانه مجهز دیگر در شهر طالقان فعال است و جوانان میتوانند از هر یک آن استفاده نمایند. عبدالرزاق نافذ، مدیر کتابخانه عامه در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار، میگوید این ریاست از ایجاد چنین کتابخانه ها حمایت میکند.
کار خوب خوش از این بود و ما مراجعه کردیم و اونا رو تشویق کردیم به خاطر ترویج مطالعه و کتابخانی. این کار میگه کار اتنامی نکرد.
فرهنگ مطالعه پس از انقلاب تکنولوژی و وصل شدن جوانان به سایت های اینترنتی کماکان جایگاه واقعی خود را در میان مردم از دست داده است. باشندگان تخار میگویند ایجاد کتابخانه ها مؤثریت بیشتر نسبت به جستجوی هر عنوان در اینترنت دارد و باید همه جوانان کتاب را همراز خود انتخاب نمایند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب همراه شما عزیزان خواهیم بود.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله أكبر الله
طاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو مقبول درگاه حضرت حق باد. یک بار دیگر تاسوعا و عاشورای حسینی را به همه شما سوگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشاءالله که عزاداری هایتان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم همچنان ما را با برنامه های رادیو دری همراهی کنید.
من زاده علی مرتضایم، من شاهباز ملک لافتایم، فضل و شرف همین بس از برایم که خادمم به درگه حسینی والله ان قطعت مویمینی که خادمم به درگه حسینی والله ان قطعت مویمینی. خدمت گذار زاده بتولم، من باغبان گلشن رسولم، ز افسردگی گلشنش ملولم، دارم دل شکسته و غمینی والله ان قطعت مویمینی، دارم دل شکسته و غمینی والله ان قطعت مویمینی. سقای تشنگان بی پناهم، دشمن اگر چه گشت خار راهم، سقای تشنگان بی پناهم، دشمن اگر چه گشت خار راهم، من یک تن حریف این سپاهم، اینی احامی ابداً عن دینی والله ان قطعت مویمینی، اینی احامی ابداً عن دینی والله ان قطعت مویمینی. استاده‌ام کنار آب لغزان، پایم بر آب و قلب من فروزان، استاده‌ام کنار آب لغزان، پایم بر آب و قلب من فروزان، در آب و آتشم چو شمع سوزان، سوزم ز خاطرات آتشینی والله ان قطعت مویمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی والله ان قطعت مویمینی، سوزم ز خاطرات آتشینی الله ان قطعت مویمینی. یا رب مدد کن این فرس برانم، وین آب را به خیمه گه رسانم، یا
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. فرا رسیدن تاسا و عاشورای حسینی رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سرمنشی سازمان ملل متحد به نامه مرجع عالی قدر شیعیان عراق درباره حدک حرمت قرآن کریم در سویدن و دنمارک پاسخ داد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در پاسخ به نامه آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق درباره حدک حرمت قرآن کریم در سویدن و دنمارک ضمن محکوم کردن این اقدام شنی با جامعه اسلامی ابراز همبستگی کرد. پیشتر مرجع عالی قدر شیعیان عراق در واکنش و اهانت به قرآن کریم در سویدن و دنمارک در نامه‌ای به سرمنشی سازمان ملل متحد چنین اقدامات شنیعی در این دو کشور اروپایی را محکوم و تاکید کرد که احترام به آزادی بیان به هیچ وجه صدور مجوز چنین اقدام شرم‌آوری را توجیه نمی‌کند. آیت الله سید علی سیستانی از سازمان ملل متحد نیز خواسته که اقدامات موثری به منظور جلوگیری از تکرار چنین اقدامات شنیع اتخاذ کند. سرپرست سفارت افغانستان در تهران و مدیر کل امور کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کمیسیون مشترک کنسولی دیدار و گفتگو کردند. فضل محمد حقانی سرپرست سفارت افغانستان و میرانور غفاری مسئول بخش امور کنسولی این سفارتخانه با علیرضا محمودی مدیر کل امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران درباره گسترش همکاری‌های کنسولی دیدار و تبادل نظر کردند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در تهران، طرفین درباره ایجاد کمیسیون مشترک کنسولی، آغاز روند تدریجی پاسپورت برای نوزادان و دانشجویان و نیز سایر موضوعات مرتبط با مشکلات مهاجران افغان در ایران گفتگو کردند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به قطر می رود. عبدالقهار بلخی سخنگوی طالبان امروز گفت که هیئتی بر ریاست امیرخان متقی وزیر خارجه اواخر ماه جاری برای گفتگو با مقامهای قطری و آمریکایی به دوحه سفر می کند. بلخی محور مذاکرات امیرخان متقی در دوحه را رفع تحریم‌های ضد حکومت کابل، آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان و بحث درباره نقض حریم هوایی افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی عنوان کرد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت با وجود برنامه دیدار قریب الوقوع نمایندگان این کشور با طالبان در دوحه، این موضوع بیانگر هیچ تغییری در موضع آمریکا در قبال کابل نیست. ویدان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره دیدار نمایندگان ویژه این کشور برای افغانستان با هیئت طالبان در قطر تصریح کرد دیدار برنامه ریزی شده بیانگر هیچ تغییری در موضع آمریکا در قبال کابل نیست. پاتل در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر برگزاری این دیدار گفت که ما در اظهارات خود کاملا صریح بوده ایم. زمانی که منافع ما ایجاد کند به شیوه درست با طالبان تعامل خواهیم داشت. و افزود دیدار برنامه ریزی شده ی تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آن کشور در امور زنان و حقوق بشر افغانستان به دوحه و دیدار با نمایندگان به معنای هیچ نشانه ای از برسمیت شناختن یا هیچ نشانه ای از عادی سازی یا مشروعیت طالبان نیست. وزارت خارجه طالبان نیز در بیانیه‌ای درباره این دیدار برنامه‌ریزی شده تصریح کرد گفتگو درباره رفع محدودیت‌ها، حذف سران طالبان از فهرست تحریم‌ها، آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان و نقض حریم هوایی این کشور توسط آمریکا برای کابل در اولویت قرار دارد. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به گزارش اخیر سازمان توسعه بین المللی آمریکا اعلام کرد که آمریکا عامل اصلی مشکلات انسانی و بشر دوستانه در افغانستان است. وزارت امور خارجه افغانستان با صدور بیانیه‌ای در واکنش به گزارش اخیر سازمان توسعه بین المللی آمریکا مبنی بر این که طالبان در توزیع کمک‌های بشر دوستانه بین المللی در میان مردم افغانستان دخالت می‌کند ادعا کرد که این ادعا نادرست است و در تعارض با واقعیت‌های افغانستان است. وزارت امور خارجه افغانستان در این بیانیه تصریح کرد که در این گزارش تلاش شده برای بدنام کردن نهادهای امدادرسان بین المللی اتهامات مطرح شود و ایالات متحده به عنوان مسئول مشکلات بشردوستانه موجود در افغانستان خود را از تعهدات بین المللیش رها و اقدامات خود را توجیه کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان با رد این گزارش افسود حکومت طالبان در افغانستان به عنوان یک نهاد مسئول برای فراهمسازی توزیع کمک‌های بشردوستانه با سازمان‌های بین المللی همکاری می‌کند. وزارت خارجه افغانستان تصریح کرد در پی از دست رفتن سایر ابزارهای فشار بر حکومت افغانستان، اکنون برخی کشورهای غربی از کمک‌های بشردوستانه به عنوان ابزار فشار علیه کابل استفاده می‌کنند که این اقدامی غیر انسانی است. سازمان توسعه بین المللی امریکا در تازه ترین گزارش خود ادعا کرده طالبان به کمک های بین المللی به عنوان یک درآمد نگاه میکند. سازمان ملل از کمک به حدود 1000 خانواده آسیب دیده از سیلاب اخیر در ولایت وردک افغانستان خبر داد. بر اثر سیلاب هفته گذشته در مناطق مختلف ولایت وردک حداقل 30 تن کشته و 25 تن دیگر مصدوم شدند. بیشتر قربانیان زن و کودک بودند. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا امروز در رشته توییت اعلام کرد که در حمایت از سیلزدگان در 7 ولسوالی ولایت وردک به حدود 1000 خانواده آسیب دیده در بخش مراقبت‌های بهداشتی، غذا و مسکن کمک کرده است. بر اثر سیل اخیر در مناطق مختلف ولایت وردک همچنین 400 خانه ویران و خسارات هم به 600 خانه دیگر وارد شد. در چند روز اخیر سیلاب علاوه بر ولایت وردک تلفات و خسارات را به برخی ساکنان ولایات کابل، پکتیا، غزنی، خوست، کنر، نورستان و ننگرهار وارد کرده است. در یک سال گذشته بیش از 1000 نفر در مناطق مختلف افغانستان بر اثر سیل و زلزله جان باختند. رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر با حضور در مقام رأس الحسین در قاهره قرآن کریم را مورد تکریم قرار داد. محمد حسین سلطانی فرد رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر روز تاسوعای حسینی با در دست داشتن قرآن کریم و با حضور در مقام رأس الحسین در شهر قاهره اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد. در پی اهانت به قرآن کریم در کشورهای سویدن و دنمارک، کشورهای مسلمان و امت اسلامی این اقدام شنی را محکوم کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سویدن را حادثه تلخ و توطئه آمیز و خطرآفرین خواندند و تاکید کردند اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است. دولت سویدن باید عامل جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه مردم ایران با صدای بلند اثبات کردند که هرگز اهانت به قرآن کریم را تحمل نخواهند کرد گفت که کشورهای اسلامی واکنش‌های خوبی داشتند و با ابتکار ایران برای اولین بار نشستی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار و برای اولین بار قطعنامه‌ای در ژنو در محکومیت اهانت به مقدسات صادر شد. و سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح پروژه جهانی صهیونیستا برای تعرض به مقدسات اسلامی حضور وزیر کابینه رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی را اقدام دیگر در روند تعدی به این مقدسات خواند و آن را محکوم کرد. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز به همراه جمعی از شهرک نشینان به حریم مسجد الاقصی تعرض کرد. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز به حضور وزیر کابینه رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر تاسوعا و عاشورای حسینی را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت می رسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را می شنویم با موضوع آزادی و آزادگی در کربلا.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی آب بینم، که بسی آب بینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کربلا نه متعلق به جغرافیای خاصی است، نه ملت خاصی است، نه زمان خاصی است. کربلا فراملیتیه، فراجغرافیاییه، فرازمانیه. حادثه در واقع جهانی است، حتی فرادینی است به یه معنا. یعنی غیر مسلمان‌ها هم پای سفره امام حسین، حالا عرض می‌کنم، خیلی‌هاشون نشستند. یه کتابی نوشته است خیلی قدیم، شاید حدود 1300 سال پیش، زمان امام صادق و امام باقر، یک آقایی به نام فضیل. این کتاب 10 صفحه است، منتها بعضی از محققین روش کار کردن و هم فارسی هم عربی ترجمه شده، تو بازار هست، چاپ شد. این کتاب اسمش هست تسمیتو من قتل مع الحسین، یعنی اسم کسایی که با امام حسین شهید شدن. فقط هم اسم، یعنی یه گزارشی از شهدای کربلا، مقتل و اینا نیست. منتها از نظر زمانی خیلی مهمه، چون تقریبا 70-80 سال بعد از کربلا نوشته شده. عرض کردم اوایل قرن دوم، زمان امام، ایشون از اصحاب امام صادق و امام باقر. تسمیت و من قتل مع الحسین، نام کسایی که با امام حسین شهید شدن. ایشون تو این کتاب 107 شهید و نام برد. 107 شهید. خب عرض کردم از نظر تاریخی کتاب مهمه. اون وقت من یه نگاهی کردم به این کتاب، همین 10 صفحه که حالا با تحقیق چاپ شده، چند تا نکته از اسم شهدا، فقط از اسم بیرون آوردم و اون نکات رو برای شما میشمرم. کربلا تنوع جنسیتی داره. 6 ماه 75 سال، علی اصغر، حبیب ابن مزار. 2، تنوع نژادی داره. نگاه میکنی بنی هاشم، ایشون میگه شهدای بنی هاشم 20 تان، چون مسلم رو هم و خود امام حسین رو هم اضافه کرده ایشون. اینه که شنیدید شهدای بنی هاشم 18 نفرن، درسته، ایشون این دوتا رو اضافه کرد. بنی اسد، بنی کلاب، بنی غفار. تنوع ملیتی و نژادی. 3، تنوع، عرض میکنم محضر شما عزیزان، حتی فردی، یعنی زنها، مرد، چند تا از زنها نامشون برده شده توی کربلا، بعضی به عنوان شهید. تنوع از نظر در واقع جغرافیایی، یکی مال کوفه است، یکی مال بصره است، یکی مال مکه است، یکی مال مدینه است. یعنی نمی شود محدود کرد کربلا رو به سن خاص، 6 ماه تا 75 سال، جنسیت خاص، هم زن هم مرد، نژاد خاص، قبیله خاص، حتی تنوع موقعیت اجتماعی. آقا یکی مثل حبیب معروف، یکی مثل جون، اسلم غلام ترکی. ما این جلساتی که تشکیل میدیم کارگاه عملی است، کلاس درس. درست راجع به کربلا خیلی نوشتن، خیلی سرودن، خیلی گفتن، خیلی منبر رفتن. الان آمار کتابایی که راجع به امام حسین چند هزار تاست، ولی ما هر سال تکرار میکنیم این رو تا این درس و این کارگاه در واقع پابرجا بمانه. اینو دقت کنید، چون این روزا تو این فضاهای مجازی بعضیا یا ناشیانه یا ناآگاهانه یا مغرضانه، من دیدم آقا پول عزاداری رو بدید به ایتام، ببخشید منتظر بودم شما بگید، پول عزاداری رو بدید به جهیزیه. اصلا تو همین کلاس امام حسین ما یاد میگیریم پول به ایتام بدیم، اینجا که میشینیم یاد میگیریم چطور به فقرا کمک کنیم، به مستمندا کمک کنیم. من به یکی از نا گفتم ببخشید امام صادق که تو منا مجلس عزا میگرفت برا امام حسین، حتی وقتی تمام شد شاعر شعراشو خوند، آقا به خانما فرمود اگر طلایی چیزی پیشتون هست بدید، ازشون گرفت تو یک عبایی داد دست اون شاعر که البته اون قبول نمی کرد. آقا فرمود اینو از ما قبول کن. امام هشتم که دعبل شعرهای اونطوری رو پیشش خواند، گریه کرد، بعد پیراهن تنش رو تا کرد داد به دعبل، فرمود هزار شب شبی هزار رکعت نماز تو این پیراهن خوندم، هزار ختم قرآن تو این پیراهن کردم، 100 دینار اون زمان که خیلی ارزش داشت داد. فرزدق و امام سجاد اونطور تشویق کرد، یعنی اونا نمیخواستن این هزینه ها رو بدن به فقرا و ایتام، اونا که خودشون امام انفاقن، امام احسانند. اینو دقت کنید، اونی که میگه این پولو بده به زید یا عم یا یتیم یا جهاز، میخواد در این کلاس رو ببنده، میخواد امام حسین و عاشورا رو، چون اگر این بسته شد اونام تعطیل میشه، اونام بسته میشه. این حرف خیلی حرف مغرضانه است اگه ناگهانه نباشد. هرگز معنای در واقع عزاداری امام حسین تعطیل کردن برنامه‌های دیگه نیست. حرفایی که تو حج هم بعضیا میزنن، حرفایی که تو 40 زیارت 40 و رفتن به حرم امام حسین، و در صورتی که شما ببینید امام باقر علیه السلام پول میذاره رسما 800 درهم اون زمان یا بیشتر پول میذاره، میگه 10 سال تو منا عزاداری کنید. رسما ائمه علیهم السلام تأکید میکنن به اصحاب زیارت برید، دعا کنید، عرض میکنم مجلس برای امام حسین بگیرید. قبلش نبرد روانیه.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. تا سعا و عاشورای حسینی را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. انشاءالله که سوگواری های شما خوبان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیرد. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.